بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولایت ابو جد بر فرزندان صغارشون فی الجمله مفروغ عن هست، اختلافی در اصل مسئله نیست و اون چرا که صاحب جواهر رضوان الله علیه عنوان این که اجماعاً به قسمه ادعا کرده است، یعنی اجماع محصل به اجماع مقول، از نظر اتفاق قولی صحیح است، گرچه این عنوان اجماع سند نیست. روایات معتبری در این باب هست که اصلش تثبیت میکند. توجه به این روایات و قرائت این روایات برای چند نکته است. یکی اینکه حدود و سقور خود این روایات و مدلولش مشخص بشه، یکی هم اون جهات بعدی بحث را تأمین بکند. دو، چون محور بحث این ولایت ابو جد سه امر است: یکی اصل الولایه است، یکی جهت ثانیه به اصطلاح شرط عدالت و عدم اشتراط به عدالت است که آیا ولی طفل باید عادل باشد، این هم نظیر امامت دست جماعت است یا نه، فسق مانع است یا نه عدل شرط است و نه فسق مانع، هیچ کدام. بنابراین هم عادل میتواند ولی باشد، هم فاسق میتواند ولی باشد، هم مشکوک الحال. نه عدالت شرط است و نه فسق مانع. این در جهت ثانیه. در جهت ثالثه، آیا رعایت مصلحت مولا علیه لازم است یا ضرر به مولا علیه مانع است، یا نه اون شرط است و نه این مانع؟ چون جهات محوری بحث امر است، یکی اصل الولایه، یکی اشتراط و عدم اشتراط عدالت، یکی اشتراط و عدم اشتراط مصلحت، بررسی این روایات برای اینکه ببینیم همه این اصلا را میفهماند یا نه از جهت نافع است. یک مطلب دیگر این که از این روایت برمی‌آید که در عصر وجود مبارک امام باقر به امام صادق سلام الله علیه، کارهای امت اسلامی دست قضات بنی العباس بود و قضات بنی العباس هم اون مشایخ سو را بر اهل بیت عصمت و طهارت ترجیح می دادن. یعنی با اینکه امام زمان در اون جلسه حضور داشت، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه می فرمود پیامبر چنین فرموده است، معذالک حرف امام صادق سلام الله علیه را نه قبول نمی کردن و حرف مشایخ سو و قضات بنی العباس قبول می کردن. این وضع، این نکته هم برمی آید. نکته دیگر این که از خود ائمه از این روایات برمی آید که ائمه علیهم السلام در کمال تقیه بودن و حکم افراد را در زمان تقیه مشخص می‌کردن که شما از نظر مسائل حکومتی و سیاسی باید ما مقدورمون نیست دخالت بکنیم، ولی بین شما و بین خدای شما حکم این است. بررسی این روایات برای این فواید است، یعنی هم سه تا مسئله از مسائل اصلی فقه را که ولایت، عدالت، مصلحت، اینا شرط است یا شرط نیست، حدودش کدام است، سه جهت رسمی که در کتاب‌های فقهی مطرح شد، این روایات عهده‌دار اونهاست. یکی بررسی این که حکومت در عصر امام صادق و امام باقر سلام الله علیه در دست بر عباس بود و قضات اموی و قضات مروانی و قضات عباسی هم در اونجا حضور داشتند و فتوای اونها مقدمه بر فتوای امام صادق و امام باقر سلام الله علیه ما بود. این دو. و سوم این که خود ائمه علیهم السلام در همون زمان تقیه حکم قضایی و حکم سیاسی را از یه طرف بیان میکردن که حکم دست اوناست، ما نمیتونیم دخالت بکنیم، و از طرفی هم حکم الله واقعی را که بین مکلف و بین خدای اوست او را هم بیان میکردن. اینا نکاتی است که از این روایات برمیاد. اما اونچه که در روایتی که قبلا خوندیم اون نکته گرچه گفته شد ولی باید شفافتر بیان بشه، اون نکته بیان بشه تا برسیم به روایتی که در بخش پایانی روز چهارشنبه خوندیم که انت و مالوک لعبیک. وسائل جلد 15 صفحه 421 باب 88 این روایت خونده شد و صحیحه علی ابن رعاب بود که از وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه سؤال میکند، میگوید ان رجل بینی و بینه قرابتون مات و ترک اولادن صغارا، یکی از دوستان ما مرد، بچهای کوچک گذاشت، ممالک و قلمان هم گذاشت، هم اما و هم عبید به عنوان سرمایه‌ای که داشتن گذاشتن. عمده این است همون و ترک ممالک له قلمانا و جواریه ولم یوسه، وصیت نکرده است. خب در چنین فرضی حکم چیه؟ ولم یوسه، وصیت نکرده است. فما ترا فی من یشتری منهم الجاریت فیتخذها ام ولد. فرض در این است که وصیت نکرد، اینا هم صغیرن، آیا می شود اموال این صغار مخصوصا عبید و اما را خرید و اون اما را ام ولد قرار داد یا نه؟ فما ترا فی من یشتری منهم الجاریت فیتخذها ام ولد و ما ترا فی بیعهم، اونا میتونن بفروشن، آیا میشود از اونا خرید؟ آیا میشود معامله ملک یمین کرد؟ فقال علیه السلام ان کان لهم ولی یقوم به امرهم، این هم میتونه خرید و فروش بکنه و هم مأجور است و همه احکام برش باره. خب فرض در این است که اون شخص بی وصیت مرد، بعد بفرماد به این که اگر ولی دارد، این دو جور است، یا این شخص بدون وصیت مرد ولی جد دارد، خب جد ولی میشود جمع بشود بین فقدان الوصیه و وجود الولی ولایه، جد ولی است و این شخص هم بی وصیت مرده. فرمود ان کان لهم ولی یقوم به امرهم، هم خرید و فروش جایز است هم اتخاذ ام ولد به ملک یمین، این یک راه. دوم تفکیک در وصیت. یه وقت است یک کسی برای فرزندان صغیرش سرپرست تعیین میکنه ولی درباره امور مالیش سخنی نمیگوید، این تفکیک است بین جعل قیم برای فرزندان صغیر و بین وصیت نسبت به ممالک و غلمان. این که فرمود ولم یوسف، نه یعنی اصلا نیست کسی رو معین نکرده است، نه درباره اموال نه درباره اولاد، و اگر نه تناقض صدر و ذیل است. اگر بفرماید به این که اگر ولی دارن، در حالی که فرض سائل آن است که اینها وصیت نکرده، شخص وصیت نکرده، وصی جر نکرده، چون یکی از اوصیا، یکی از اولیا وصی است. خب این کسی وصیت نکرده که جعل ولایت نکرده برای کسی. بنابراین این دو تا راه حل دارد، یا این است که اصلا این شخص وصیت نکرده، نه نسبت به اموال، نه نسبت به اولاد، ولی اینها دارای جدن، جد ولی است و یقوم به امرهم، نیازی به وصیت پدر نیست. راه حل دوم آن است که تفکیک در وصیت است. لم یوسه یعنی نسبت به اموال، غلمان و ممالک وصیت نکرد، وگرنه نسبت به فرزندان خود سرپرست معین کرده، کسی رو معین کرده. یک از این اطلاق این حدیث برمی آید که حوزه ولایت چهار قسمت است. شخص ولایت دارد نسبت به فرزندان صغارش در زمان حیات، یک، در زمان ممات، دو. خب ولایت او در زمان ممات یعنی چی؟ این که خودش مرده است که. ولایت به لحاظ بعد الموت به این است که قبل الموت وصی تعیین میکند، قیم تعیین میکند، سرپرست تعیین میکند. خب اگر کسی حق دخالت در امور فرزندانش بعد الممات نداشته باشد که نمیتواند برای اونا قیم تعیین کند که. پس از این دو جهت این روایات اطلاق دارد، چه اینکه از دو جهت دیگر هم اطلاق دارد در باره اموال، خواه اموالی که برای این صغار در زمان حیات پدر حاصل می شود، یا اموالی که برای این صغار بعد الموت حاصل می شود. اموالی که برای صغار بعد الموت حاصل می شود دیگه شاید میراث است، چون میراث را که اولاد قبل از مرگ پدر مالک نیستن که. در باره این اموال که اموال بعد الموت است، یعنی بعد موت والد است، حق تصرف دارد، چون که در زمان حیات خودش هم میتوانست، در زمان حیات خودش روایات فراوان است. هم مادر ولایت ندارد مگر اینکه برای او قیومیت و ولایت جعل بکند. بله، چون اصل اولی که تأسیس شده است عدم و ولایت احدن علی احدن بود. ابو جد خارج شده است، بقیه خارج نشد دیگه. حتی این روایات عموها رو استثنا نکرده، برادر بزرگ استثنا نکرده. تو همین روایات که بعضی از اینا اشاره شد این است که عمو چه حق دخالت دارد، برادر چه حق دخالت دارد، تو همین روایات این ابواب هست. اینها مخصص اون اصل نیستن بلکه معید اون اصلن. اصل اولی که تأسیس شد عدم و ولایت احدن علی احدن بود. این همون استقلال و آزادی که میگن همین است. هر کسی آزاد است، هر کسی مستقل است. در فضای شریعت خدای سبحان هیچ کسی را ولی کسی قرار نداد، مگر در باره صغار که پدر و جدشون ولی است و موارد دیگر که استثناء شده. اصل ولایت بنی سلطه است. نه، اون که میشه اجیر، یک کسی رو اجیر بگیرن باید کسی من به یدهی عقدت الاجاره باشد تا برای کودکان یه خدمتگزار بیارن. خب کی اجیر بکنه؟ یه وقت هستی کسی رایگان میخواد بینا خدماتی ارائه بده، خب اون محضور رد دارد، اون فقط ثواب دارد. اما بخواد اجیر بشه که از مال کودک اجرت دریافت کنه، این عقد است، این تصرف مالی است. من به یدهی عقدت العقد، عقدت الاجاره، عقدت البی لازم است، اون باید ولی باشد. خود اینها که مهجورن. بنابراین یه وقتی خدمات رایگان است قربت الله، اون از مسئله ولایت بیرون است. یه وقت است که نه، میخواد اجیر بشه، خب این عقد اجاره رو کی برقرار بکنه؟ اونها که عاقد نیستن، من به یده عقدت الاجاره باید یا وصی باشد یا ولی باشد و مانند. خب این چند نکته از این گونه روایات برمی آید. در همین باب روایاتی هست که حوزه ولایت های ابو جد و چیز عمو و اینها رو نفی میکنه. خب بعد روایت باب 92 هم که قبلا اشاره شد، او هم بعضی از این نکات رو دارد، یعنی وسائل جلد 19 صفحه 427 باب 92، اون هم نکاتی دارد که مطالبی دارد که یا همه جهات محور بحث این مسئله رو تأمین میکند یا بعضی از اونها رو. روایت اولش که مرحوم کلی نقل کرده بود و در این روایت غیر از مسند بن الولید کسی دیگه نیست که محل بحث باشد و مسند بن الولید هم به تعبیر سیدنا استاد امام رضوان الله علیه مورد وثوق است، پس این روایت از سند هم مشکل ندارد. اون روایت علی ابن رعاب که اصلا صحیحه بود، این روایت باب 92 هم مشکلی ندارد. از محمد ابن مسلم نقل بکنند از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه انه سئل عن رجل اوصى الى رجل بولده و به مال لهم. اینجا محور وصیت مشخص است. محمد مسلم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که کسی موقع مرگ وصی تعیین کرده و حوزه وصایت او هم وصی است، هم درباره فرزندان که این شخص را وصی قرار داد نسبت به این فرزندان صغیر و هم نسبت به اموالی که دارن. او سائل رجلن به ولدهی و به مال لهم. از اینجا معلوم شد که صحیح علی ابن رعاب که دارد وصیت نکرد، بعد حضرت در همین فرضی که فرمود وصیت نکرد فرمود اگر قیمی دارن، این استفسال است نه ترک استفسال. ما وقتی میتوانیم از جواب اطلاق بگیریم که سوال مطلق باشد و مجیب در جواب تفکیک قائل نشود. اینجا سوال مطلق است، دارد لم یوسه، ولی امام در جواب استفسله، ترک استفسال نیست، استفسله بین اونجایی که ولی باشد و اونجایی که ولی نباشد. یعنی درست است که نسبت به غلمان و جواری وصیت نکرد، ولی نسبت به فرزندان وصیت کرد. برای اینا سرپرست این کرد، به کسی گفت شما سرپرست این بچه ها باش، درباره مسائل مالی هیچ حرفی نزد. ولی در این روایت مسنا هم نسبت به اموال وصیت کرد، هم نسبت به اولاد. الی رجلین به ولدهی و به مال لهم، که حوزه وصایت این شخص هم اموال است هم اولاد. و اذن له عند الوصیه ان یعمل بالمال. این شخص هنگام مرگ به این وصی گفت شما هنگام وصیت شما می توانید عامل باشید. این ان یعمل نه یعنی عمل لغوی، یعنی عامل باشید که اصطلاح با مضارب است، یعنی شما کار بکن، سرمایه از فرزندانم، عقد مضاربه در حقیقت بین شما و فرزندانم به اذن من بسته می شود و سود هم مشترک. ان یعمل بالمال و ان یکون الربح بینه و بینهم. البته در عقد مضاربه شرایط خاص خودش ملحوظ میشه، شرطی در ضمن عقد بشه که اگه سود را یکی بیشتر ببره دیگری کمتر ببره و ضرر رو متوجه یک دهر بکنن، اینها رو میگن با شرط حاصل میشه. فقال علیه السلام لا بأس به من اجل ان اباهم قد اذن له فی ذلک و هو حی. این عیب نداره، برای اینکه پدر اینها در زمان حیات اذن مضاربه داد دیگر. معلوم میشود پدر چه در زمان حیات چه به لحاظ بعد الموت بالوصیه ولی فرزندان است. این روایت هم مطلق است، چه مالی که الان دارن چه مالی که بعد پیدا میشه. مالی که الان دارن که یقینا میتونه صرف بکنه، یعنی ولایت دارد. مالی هم که بعد پیدا میشه، اصلا محور اصلی این روایت، مالی است که برای کودکان بعد الموت پیدا میشه، چون ارث دیگه. اما روایت دوم این باب که مرحوم کلعی نقل کرده است، روایت طولانی است. گفت که عن خالد میگوید دعانی ابی حین حضرت الوفات. خالد میگوید، حالا اصلش روایت نیست، سوال نیست، یه قصه است. این شخص میگوید که هنگام مرگ پدرم که فرارسید منو احضار کرد، گفت یا بنیه اقبض مال اخوتک که صغار، مال برادر کوچیکت بگیر، و عمل بهی با عقد مضاربه تو بشو عامل، اینا بشن صاحب سرمایه، و خذ نصف و رب و اعتهم نصف، نیمی از سود مال تو، نیمی از سود مال بچه ها دیگه. ولیسه علیه که زمانون، اگه تلف شد تو زامن نیستی. خب در مضاربه همین طوره دیگه، یه وقت از شرط زمان می شود، اون مطلب دیگه است. وگرنه اگر سرمایه از بین رفت، بلا تفریتن از بین رفته است که عامل زامن نیست، چون ید عامل نسبت به اصل سرمایه ید امانی است. ولیس علی المحسن من سبیل، زامن نیست. بعد از این جریان پدر مرد و ما اموال برادران گرفتیم و رفتیم تجارت کردیم و سودی هم عائد ما شد و عائد بچه. یکی از کنیزهای پدرم که ام ولد شده بود و از سهم مثلا بچهش آزاد شد، بچه او هم حالا دیگه ارث میبرد، این آمده شکایت بکنه. رفته پیش ابن ابی لیلا عرض حال داده، به شکایت کرده و منو جلب کردن. فقدمتنی ام ولد ابی بعد وفات ابی الى ابن ابی لیلا، و در محکمه قاضی این چنین شکایت کرد. فقالت ان هذا یاکل اموال ولدی، این کنیز آزاد شده در محکمه قاضی گفت که این شخص که پسر بزرگ متوفاست، این اموال بچه من دارد میخورد. فاقتصصت علیه ما امرنی بهی ابی، من جریان رو گفتم، گفتم پدرم در هنگام مرگ منو خواست و این امور رو با من واگذار کرد، گفت اموال این بچه ها رو میگیری، با اونا عقد به عقد مضاربه تجارت میکنی، سود مشترک بین تو و اینها. من هم کار کردم. فقال لی ابن ابی لیلا ان کان ابوک امرک بالباطل لم اجزهی اجیزو اجزهی، من اجازش نمیدم، من تنفیذ نمی کنم. پدر یک کار باطلی کرده، حالا منشأ بطلان چیست؟ او دستور حق مضاربه نمیتونه بده، یا حق وصایت ندارد، یا اصلا ولایت ندارد، یعنی چی؟ بعد هم در همون محکمه برای من این امور رو مقرر کرده است. ثم اشهد علی ابن ابی لیلا ان انا حرکته فانا له ضامن، به عده هم گفت شما شاهد باشید، اگر او تصرفی در این اموال کرده است ضامنه، ضامنه. فدخلت علی ابی عبدالله علیه السلام، من وقتی از محکمه باطل ابن ابی لیلا در آمدم به محضر امام صادق سلام الله علیه مشرف شدم. فقصصت علیه قصتی، من جریان حال وصیت پدرم گفتم و بعد تجارتم گفتم و شکایت ام ولدم گفتم و فتوای منحوس ابن ابی لیلا هم گفتم. فقصصت علیه قصتی. اونگاه وجود امام مبارک امام صادق فرمود ثم قلت له ما ترى رأی شما چیه؟ رأی مبارک شما چیه؟ فقال علیه السلام اما قول ابن ابی لیلا فلا استطیع رده. من که نمیتونم فتوای قاضی عباسی رو رد کنم که این حکم جوریست که میکنن دیگه. و اما فیما بینک و بین الله عز و جل فلیس علیک زمانون. بین تو و بین خدا تو ضامن نیستی، برای این که پدر وصیت کرد، تو را قیم قرار داد، حوزه قیومیت و وصایت تو را مشخص کرد، تو هم برابر این عقد مضاربه عامل شدی، اونم صاحب سرمایه شدن، رب بین تو و اون اوناست. خب از اینجا گذشته از اون بعضی از جهات محوری بحث که ولایت هست و حالا مسئله عدالت و مسئله مصلحت و اینها هم باید که دوباره اگر لازم باشه از ادیاگ در ذهن شریفتون باشه ارجاع میشه که مثلا این روایات مطلق است. این دو سه نکته مشخص میشه که از تاریخی اینا در چه مزیقه سیاسی قرار داشتن. یک، فتوای ابن ابی لیلا ها و امثال اونها چی بود؟ دو، و وجود مبارک امام صادق هم حکم تقیه را بیان کرد از سوی سه و حکم الله واقعی بین شخص و بین خدا را بیان کرد چهار. حالا شاید ابن ابی لیلا نظرش این باشه که برای ما ثابت نشده، تو ادعای وصایت بکنی. اگر این باشد که خب بسیار خوب، شما ادعای وصایت بکنی، یه سندی، یه ورقه، یه شاهدی، صرف این که مدعی هستی، وصی هستی، یا وکیل هستی، یا قیم هستی، یا عامل هستی که مقبول نیست. اگر این باشد راه اثبات میخواد، بله. اما اگر بگوید پدرت یه حرف باطلی زد، ما یه حرف باطل رو تنفیذ نمی کنیم، این سخن درست نیست. اگر از خود این شخص سند بخواهد، خب این راه قانونی است. درست است وصیت حق است، اما تو وصی هستی، او وصیت کرده است، از کجا؟ این در مقام اثبات سند میخواد. اما ابن ابی لیلا که این حرف را نزد، گفت پدر طرف باطلی زد. خب به وجود مبارک امام صادق هم اون رد کرد، فهمون من که نمیتونه حرف او رو رد کنم، یعنی اون حرف باطلی زد، ما هم در تقیه ایم. نه اینکه او حرف حق صحیح زد من نمیتونم رد کنم، وگر نه حضرت تنفیذ میکرد. اگر ابن ابی لیلا میگفت بسیار خوب، پدر حق وصیت دارد، ولایت هم دارد، تو که مدعی هستی که وصی هستی، سند ارائه کن، شاهد ارائه کن، این که از این قبیل نبود که. خب اینها روایات باب وصیت بود. اما اونچه که در بخش پایانی روزی چهارشنبه خوندیم، این حدیث است که بخش بعضی از فقها او رو بر حکم اخلاقی توجیه کردن. بعضی میگن نه، حکم اخلاقی محض نیست، چگونه یک حکم فقهی و حقوقی پشتوانش امر اخلاقی است. حکم اخلاقی برای اجرای حکم مسائل فقهی و حقوقی خوب است. یعنی یه حکم فقهی رو میگن، مسئله شرعی رو میگن، یه حکم حقوقی رو میگن، بعد میگن که اگر با تقوا باشی، اگر با انصاف باشی، اگر قانع باشی، اگر امین باشی. خب اینها پشتوانه اجرای این احکام است، اما نه اینکه حکم اخلاقی سند یه حکم فقهی باشد یا سند یه حکم حقوقی باشد. وسائل جلد 20 صفحه 289 باب 11 چند روایت بود که بعضی از اونا خونده شد، بعضی ها هم باز ممکن است که دوباره مطرح بشه. اما اون روایتی که در پایان بحث روز چهارشنبه خوندیم و بنا شد تکمیل بشه این است. این روایت را مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده است که عبید ابن زراره میگوید من در محضر امام صادق سلام الله علیه بودم، اینی لذات یومن اند زیاد ابن عبدالله، من پیش زیاد ابن عبدالله بودم. اذا جاء رجل یستعدی علی ابی، وجود مبارک امام صادق می فرماید که من روزی پیش زیاد ابن عبدالله بودم، یک کسی آمده از پدر شکایت کرد و در متن شکایت هم چنین گفت، به والی اون روز خطاب کرد یعنی به زیاد ابن عبدالله، گفت اصلح الله الامیر ان ابی زوج ابنتی بغیر اذنی، پدرم دختر مرا بدون اذن من به یک شوهری برای شوهری عقد کرد و این نکاح او باید باطل باشد. زیاد ابن عبدالله به اون جلسای خود، به اون درباریان فتوایی خود، جلسای لذین انده گفت ما تقولون فی ما یقول حاضر رجل، نظر شما چیه، فتوای شما چیست؟ فقالوا نکاحو باطل، زیرا این دختر باید به اذن پدر عقد بشود، جد این دختر بدون اذن پدر این رو عقد کرد. زیاد ابن ابی، زیاد ابن عبدالله رو کرد به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود که ثم اقبل علیه فقال ما تقولو یا ابا عبدالله، فلما سألنی، وقتی که زیاد ابن عبدالله از من سوال کرد رأی شما چیست، اقبل تو علالذین اجابوهو، من اگر مستقیما نظر خودم را می گفتم این مشایخ سو و قضات سو که رها نمی کردن، من اول با اونها یه گفتگوی علمی کردم، از اونها اقرار گرفتم، بعد نظر خودم را تلویحاً و نه تصریحاً بیان کردم. فلما سألنی اقبلت علی الذین اجابوه فقلت لهم الیس فی ما تروون انتم عن رسول الله صلی الله علیه وسلم ان رجلا جاء یستعدیه علی ابیه فی مثل هذا، مگر شما علما یه همچی جریانی را که الان اتفاق افتاده است در زمان پیامبر از خود اون پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل نکردید، نقل نمی کنید؟ مگر شما نقل نمی کنید که یه روزی کسی آمده به محضر اون حضرت و همین مطلب را شکایت کرده، گفته که پدر من دختر مرا بدون اذن من عقد کرده است؟ اون وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب این استعدا و شکایت این شخص فرمود انت و مالک لعبیک، مگر شما این رو نقل نمی کنی؟ گفتن بر نقل میکن. خب معناش این است که اگر جد بدون اذن پدر دختر رو عقد بکند این صحیح است، باطل نیست، ولایت دارد. این غیر از آن است که اذن دختر تا چه اندازه شرط است. اصل اذن دختر هست و شرط اذن پدر یا جد، و این دختر آیا بالغ بود، بالغه بود یا نبود، اینا حساب دیگری داره. فرمود مگر نان است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود انت و مالک لعبیک؟ قالو بلا، بله این جریان درست است. فقلت لهم فکیف یکون هازا و هو بماله لعبیه ولا یجوز نکاحه. شما که فتوا دادید به بطلان نکاح با اینکه از پیامبر نقل میکنید که اون حضرت فرمود تو به پدر تو مال پدر تو هستید که حق جد را مقدم داشت یا احراق محفوظ دانست، چگونه شما فتوا دادید به این که این نکاح باطل است؟ فقلت لهم فکیف یکون هذا و هو بماله لعبیه ولا یجوز نکاحه، یعنی لا ینفذ نکاحه. اونا حرفی برای گفتن نداشتن، زیاد ابن عبدالله هم که والی اون روز بود اخذ به قول هم و ترک قولی. خب با این که این بیان الغیب بود، این والی عباسی بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه که متخذ از بیان رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، اینو گذاشت کنار و حرف اونها رو گرفت. تا اینجا در بحث روز چهارشنبه خونده شد. اما این انت و مالک لعبیک، قرائت معروف همین است، انت و مالک لعبیک. احتمال این که انت و مالک لعبیک باشد بسیار بعید است. اگر باشد این پیام حقوقی نداره، از این روایت چیز نمیشه استفاده کرد، زیرا انت تو و اون چه که برای توست، یعنی هر حقی که تو داری برای پدرت است. اما حق تو چیه؟ از این روایت یه امر حقوقی استفاده نمی شود. انت که ملک برای پدر نخواهی بود چون تو حری، مالکه یعنی هر حقی که برای توست برای پدر ثابت است، اون حق چیه؟ باید از ادله دیگه در بیاد. اما اگر چون چه گفته شد انت و مالوکه که قرائت معروف همین است، قرائت صحیح ظاهرا همین است، تو و مال تو مال پدرت هستید، این کاملا یه امر حقوقی رو میفهمونه، یعنی مال تو در اختیار پدر توست. خب این پس انتب مالکه نیست، انتب مالوکه است. یک لکن این محل عمل مورد عمل نیست. خود این شخص که حر است، بالغ است، البته حقوق والدین معصیت کبیر است، یعنی نافرمانی کردن جزء معاصی کبیر است. بلغ ما بلغ این حرف دیگه است، رنجوندن اونها حرف دیگه است. اما شخص مال پدر باشد یعنی چی؟ این حر است، حر باش که ملک نیست. یک مال شخصم مال پدر باشدن نیست، نه پدر واجب و نفقه پسر هست، همونطور که پسر واجب و نفقه پدر هست. اگر پدر محتاج بود میتواند به اندازه رفع حاجه از مال پسر بگیرد، اینم راه دارد. تا اینجا منصوص هم هست، روایت هم داریم که نزم. اما مازاده بر این که پدر در مال پسر، پسر حق ندارد. پس این روایت که فرمود انت به مال و کل عبیک چیه؟ این حکم اخلاقی محض نیست، چون حکم اخلاقی نمیتواند پشتوانی حکم فقهی و حقوقی باشد، بلکه یک حکم فقهی و حقوقی است بلکنایه. این هم از مدالیل لفظی است، گاهی به صراحه است، گاهی به تضمن است، گاهی به مطابقه است، گاهی به تضمن است، گاهی به التزام است. با هر لفظی که مطلب را بفهمانند با ظهور لفظی حجت شرعی است، گاهی با کنایه میفهمونند، نه حکم اخلاقی باشد. حکم اخلاقی است، حوزش از فقه و حقوق جداست. این حکم فقهی است و حکم حقوقی است، این را با کنایه میفهمونند، نظیر العدل ما فی یده ملک للمولا به تعبیر آیه. خب این حکم کنایه است، یعنی پدر حق دارد، جدم حق دارد. خب از اینجا ولایت جد بر او ثابت میشود، این هست، هم بر پدر ثابت می شود فی الجمله، هم بر نوه ثابت می شود. چند تا روایت دیگه هم هست که در این باب مربوط به همین حوزه است که اگه لازم بود اونا رو می خونیم، لازم نبود که به خود شما ارجاع بدیم. والحمدلله رب العالمین.